الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آغاز دهه بندگی، دهه اول ذوالحجه رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که خداوند توفیق عبادت و بندگی در این ایام رو به ما بده و خوشا به حال آنانی که الان در سرزمین وحی هستند و در آماده میشن آهسته آهسته برای اعمال حج تمتع، و انشالله خداوند توفیقات اونها رو زیاد بکنه و انشالله به ما هم لطف بکنه که در سالهای آینده انشالله زائر بیت الله الحرام باشیم. امشب هم شب پیوند دو مولود مبارک که بهترین پیوندی است که در عالم خلقت داریم، و اون هم ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها هست که بهترین پیوندی که میتونیم توی عالم سراغ داشته باشیم این پیوند است که عمه طارم علیه السلام از اونها آغاز شد و نشأت گرفت و ما خداوند بهمون توفیق داد که از پیروان و از محبین این عزیزان و این خاندان پاک پیامبر گرامی اسلام باشیم. خدا رو شاکر هستیم و این ایام رو هم به شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که ما از پیروان واقعی بزرگواران باشیم. ممنونیم که این برنامه که شب جمعه به برنامه امامت و ولایت هست، شما بیننده این برنامه هستید و من هم به جای برادر عزیزم همکار عزیزم جناب آقای اسماعیلی که این روزها همشون مشرف شدن به خلاصه نجف اشرف و تبعات‌عالی و انشالله برای همه ما نائب زیاره هستند و دعاگوی همه ما و بینندگان عزیز انشاءالله خواهند بود. ما در خدمت شما هستیم با این برنامه و امیدواریم که شما عزیزان از این برنامه استفاده ببرید انشاءالله، و دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید که انشاءالله استفاده کنیم از بیانات سرور عزیزم که در خدمتتون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی خزوینی. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و سال روز ازدواج به نور پاک امیر المؤمنین سلام الله علیه و صدیقه طاهره، ولایت علوی و ولایت فاطمی را هم به همه شما گرامیان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که انشاءالله همه شما عزیزان در سایه لطف الهی و عنایت خاص حضرت امیر و صدیقه طاهره موفق و پیروز باشید. خدا با آبروی این دو نور پاک هر گونه دغدغه های فکری شما را برطرف کند، حوائج همه را برآورده کند، دعای همه را به اجابت برساند. باشد که انشاءالله گرامیان ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنند.
خیلی ممنونیم. خب آجا همونجوری که از اتالیا اشاره فرمودید، امشب مصادف است با مبارکترین پیوندی که در عالم صورت گرفته و خاندان امامت و ولایت رو این دو مولود پاک برایمون آغاز کردند. و خواستیم قدری از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام به عنوان مطلع برنامه برای ما و بینندگان عزیز بفرمایید که انشاءالله استفاده کنیم.
در رابطه با ازدواج این دو نور پاک سخن زیاد هست که انشاءالله فردا ویژه برنامه‌ای که شبکه ولایت دارد از کارشناسان بزرگوار همه بهره‌مند خواهیم شد. ولی نکته‌ای که در اینجا مطرح است روایت مشهوری است که در کتب شیعه آمده که اگر خدای عالم علی را خلق نکرده بود کفوی و همتایی برای صدیقه طاهره نبود و علتش هم اینه. نبی مکرم که بنا به قول مشهور دارای 8 فرزند هستند، 4 دختر و 4 پسر که طاهر و طیب و قاسم و ابراهیم، زینب و کلثوم و رقیه، فاطمه سلام الله علیها. خب در میان این 8 اولادی که آیان آوردن، مثلا دوستان میتونن کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری مال بدرالدین عینی جلد 8 صفحه 103 اسامی این افراد رو ایشون مفصل میاره. ولی ما میبینیم در میان این همه فرزندانشون، حالا 8 باشد یا کمتر یا بیشتر، میبینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای صدیقه طاهره یک ویژگی هایی رو بیان کرده برای هیچ کدام از فرزندانش بیان نکرده. همین تعبیری را که بخاری دارد در جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714 که فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن من هست. و قبلا ما در ایام شهادت صدیقه طاهره و میلادش مفصل در این زمینه مطرح کردیم که آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت و جزء سلفی ها هست، متوفای 1270. خب ایشون میاد میگه فاطمه سلام الله علیها افضل النساء المتقدمات والمتأخرات، افضل زنان گذشته و آینده هست. چرا؟ من حیث انها بزعت رسول الله، چون پاره تن پیغمبره. خیلی عجیبه واژه بزعت منی، ایشون تکیه دارد. بعد ایشون میاد خب در رابطه با حضرت مریم سلام الله علیها که خب در قرآن هم که دارد که سیدت نساء العالمین و غیره، میگه و هازا سائغون علل قول به نبوت مریم ایزن، چون بعضی از آیان اهل سنت قائلن که حضرت مریم پیغمبر بوده به خاطر همون وحیی که بوده و اینها. بعد ایشون میگه حضرت مریم با اون همه جلالتی که دارد و افضلیت بر نساء عالمین، که البته اینم عزیزان من این رو هم اشاره کرده باشم، در یکی از این شبکه های وهابی صهیونیستی یک شب یکی از این آقایان مطرح کرد بر این که خب فاطمه همه جلالتی که دارد و غیره و سیدت نساء اهل الجنه و امثال این هست، ولی قرآن مریم رو بالاتر از حضرت عیسی آورده، میگه اینی فضلتها علی العالمین. خیلی عجیبه، نمیدونم این آقایان اصلا قرآن میخوانن نمیخوانن یا فقط یک آیه رو مثل ابن تیمیه نگاه میکنن و این رو همینطوری زوم میکنن تو نظرشون از دیگر آیات غافل هستن که اگر این ملاک باشد خب نسبت به بنی اسرائیل هم دارد که من بنی اسرائیل بر همه عالمیان فضیل بس، بنابراین یهودی ها از همه مسلمان ها افضلن دیگه. نمیدونم عقلشون رو چیکار کردن، کجا اجاره دادن، یا به قول ملازاده بی عقلند و اینها. الا ای حالین ما روایات شیعه سنی هم داریم که مراد در تفضیل حضرت مریم بر نساء عالمین نساء عالم خودش بوده، نه نساء جمیع جهانیان. و اضافه خب بگیم بابا حضرت آدم افضل زنان عالمیان بوده، خب تمام زنان عالمیان میرن بهش، فاطمه زهرا سیدت نساء اهل الجنه، آیا حضرت مریم میره بهش یا نمیره بهش؟ اگر نستجیر به لذیدگاه ناقیان وحابی و حضرت مریم بهش نیست، خب یه بحث دیگریه. وگر حضرت مریم در بهشت هست، حضرت حوا در بهشت هست، سارا در بهشت هست، حضرت خدیجه در بهشت هست، امهات المؤمنین در بهشت هستند، این روایاتی که ما داریم فاطمه زهرا سیدت و نساء اهل الجنه، این دیگه مطلب رو تمام کرده. بیان جوجه را آخر پاییز میشمارن. ملاک این است که همه میخواد برد بهش. اونجا ملاک آخر سر ملاک.
اونجا هم درجه بندیه.
اونجا هم دیگه. ولذا آقای آلوسی میگه بنابر قول این که حضرت مریم هم نبی باشد، باز پاره تن پیغمبر از حضرت مریم افضل هست. از البزعیت من روح الوجود و سید کل موجود لا اراها تقابلها به شیئن، یا لا اراها تقابلو به شیئن و اینت ثریا من ید المتناول. ستاره ثریا از دسترس بشری خلاصه به دور هست. الا ای حالین دوستان میتونن این رو هم مراجعه کنن، کتاب روح المعانی جلد 3 صفحه 155. با توجه به این قضایا حالا ما میرسیم نسبت به موضوع برای شما عرض کنم ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین سلام الله علیه. من یک چند تا عبارت را جای محسنه میخوام امشب همه عزیزان ما شیعه و سنی این روایت ها رو از کتب اهل سنت من بیارم که یه مقداری قضیه روشن بشه، گرچه این آقایان وهابی ها براشون این مباحث اصلا مطرح نیست. اگر خدای عالم یه کاغذی هم از آسمان بفرسته اینا فلمسوه به ایدیهم، با دستشون هم لمس کنن میگن نه آقا قبول نداریم. خودشون میگن پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه، ما میگم جایز نیست. ابن تیمیه گفته جایز نیست و آقایان میگن اگر نبوت خاتمه نیافته بود قطعا ما معتقد بودیم که ابن تیمیه پیغمبره. بله اینم ما مفصل ما از خود کتاب آقای بنباز ما برای عزیزان نشان دادیم. خب دیگه با اینا چیکار باید کرد؟ فقط باید بگیم لکم دینکم ولی دین، غیر از این چیزی دیگری با اینها نمیشه برخورد کرد. در رابطه با قضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها که خب خیلی ها به خواستگاری او رفتن، خلیفه اول، خلیفه دوم و دیگران، ولی ببینیم در خود روایات اهل سنت شاید من بالای 50 مصدر از مصادر اهل سنت این قضایا را دیدم. یه چند تاش را امشب من میخوام با بینندگان با هم مرور کنیم. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، این نرم افزار الجامع الکبیر هست، طبقات الکبرا مال ابن سعد، متوفای 230 هست. این هم عزیزان دارن میبینن، دار و نشر دار صادر بیروت هست که با روایات سند خودش نقل میکنه که ان ابابکر ختم فاطمه الی النبی، ابابکر رب به خواستگاری حضرت زهرا پیغمبر اکرم فرمود انتظر به حل قضا، ما منتظرم که خدای عالم در این زمینه چه وحیی میفرستد. فذکر ذلک ابوبکر لعمر، ابوبکر برای خلیفه دوم نقل کرد من رفتم به خواستگاری فاطمه زهرا، پیغمبر گفت انتظر به حل قضا. فقال له عمر ردک یا ابوبکر، پیغمبر دست رد به سینت زده، یعنی یه مقداری طعنه زد، تو رفتی به خواستگاری پیغمبر به تو نگفت. بعد ابوبکر به عمر گفت که اخطب فاطمه الی النبی، خب تو برو به خواستگاریش. رفت به خواستگاری، فقال له مثل قال ما قال لابیبک، همون فرمایشی که پیغمبر به ابوبکر گفته بود به عمر هم گفت. و عمر آمد به ابوبکر گفت که بله پیغمبر اینطوری گفت، گفت خب تو رو هم رد کرد. قال له ردک یا عمر، ثم ان اهل علی قالوا لعلی اختم فاطمه الى رسول الله، خانواده علی هم به امیرالمومنین گفتن تو برو به خواستگاری حضرت زهرا. بعد فقال بعد ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر رفتن خواستگاری پیغمبر، رد کرد من برم به خواستگاریش. فذکروا له قرابته من النبی، گفتن نه تو پسر عموی پیغمبری و خیلی فرق از بین شما و ابوبکر و عمر. فخطبها فزوجه النبی، رفت به خواستگاری همون دفعه اول پیغمبر اکرم مبارک علی جان. بعد فقال فبا علی بعیرا له و بعض متاعه، اینم عزیزانی که تو این شبکه ها خیلی معرکه میگیرند و غیره، و نمیدونم علی ابن ابی طالب فقیر بود و خرج ازدواجش رو عثمان تأمین کرد و غیره و امثال اینها، به عنوان یک طعنه باید بگیم آقا موتو به غیظه کن، از به قول بغضی که نسبت به امیر المؤمنین دارید بمیرید، زیر خاک برای شما بهتره. میگه امیر المؤمنین شطری که داشت و بعضی از متاع خانهش رو فروخ، شد 480 درهم، ظاهرن درهم باید باشه. بعد پیغمبر اکرم فرمود یک سومشه برای لوازم آرایش و دو سومش هم برای شما عرض کنم وسائل جهیزیه ما میگیریم. این رو هم آقای ابن سعد در طبقات جلد 8 صفحه 19 آورده و هم آقای ابن جوزی برای شما عرض کنم در کتاب المنتظمشون جلد 3 صفحه 85 آورده. ابن جوزی هم متوفای 597. خب این یک برگی از این قضیه که البته افراد دیگری هم آوردن در کتاب تنقیح تحقیق احادیث تعلیق جلد 3 صفحه 173 جناب شمس الدین عبدالهادی حنبلی متوفای 744. در روایت دیگر میبینیم که خیلی با تعبیر دیگری آمده، این هم باز عزیزان دقت کنن. روایت رو جناب احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه آورده، حدیث 1051 جلد 2 صفحه 614 چاپ مؤسسه رساله بیروت، با روایت از عبدالله ابن بریده از بریده اسلمی که ابوبکر و عمر رفتن به خواستگاری حضرت زهرا، حضرت فرمود انها صغیرتون، دختر من کوچیکه، فخطبها علی، علی رفت به خواستگارش، فزوجها من. حالا این دیگه خیلی واضحه و روشنه. ما هیچ همین عبارت رو جناب نسائی در سننشون مختصر و مجتبا جلد 6 صفحه 62 برای شما عرض کنم، چاپ مکتبه مطبوعات اسلامی حلب، و در سنن کبراشون جلد 2 صفحه 265 آورده، جناب آقای ابن حبان در صحیحشون آورده این روایت رو، دیگه من گمان میکنم به قول کاملا قضیه روشنه. جناب آقای حاکم نیشابوری این روایت رو آورده که از عبدالله ابن بریده از پدرش گفت خطب ابوبکر و عمر فاطمه فقال رسول الله انها صغیرتون فخطبها علی فزوجها. علی رب خواستگاری پیغمبر او را تزویج فرمود. بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط شیخین. این روایت شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره که آقا نگن که این روایت هایی که آقایان میارن چنین چنان. شاید این برای شما عرض کنم در مصادر متعدد آمده که در 12 مصدر فقط در مکتبه الجامع الکبیر این قضیه آمده. عبارت دیگری که برای شما عرض کنم آوردن در اینجا باز عبارت خیلی جالب هست که این رو هم باز ببینیم. اینها رفتن به برای شما عرض کنم باز در طبقات کبرا، حالا از معجم کبیر طبرانی من میارم حدیث 357 جلد برای شما عرض کنم 4 صفحه 34 که از برایشون با سند خودشون از حجر ابن انبس نقل میکنه. میگه خطب ابوبکر و عمر رضی الله عنهما فاطمه رضی الله عنها. ابوبکر به عمر رفتن به خواستگاری حضرت زهرا. فقال النبی هی لک یا علی. زهرا مال توست علی جان. خیلی زیباست، یعنی آدم لذت میبره. هی لک یا علی، زهرا مال توست، یعنی این دیگه اوج محبت و عشق نبی مکرم رو به امیر المومنین سلام الله علیه نشان میده. و همچنین در کتاب معرفت الصحابه آورده. جالب این هست که جناب آقای عقیلی در ضعفا آورده، شد این مانیتور من رو این آقایان ببینم که آقا در ضعفای عقیلی هم آمده. ایشون این عبارت ها را چند تا روایت آورده، میگه هذه الاحادیث من احسن ما یروی عصفور. این روایاتی که ما آوردیم اینجا برایش از بهترین روایاتشه که من جمله همین که پیغمبر فرمود هیا لک یا علی، زهرا مال توست. و اینجا هم باز یک روایت دیگری آقای عقیلی آورده در ضعفای خودش هم. این دلیل بر این نیست اگر هر روایتی در ضعفا آمد یا در الموضوعات آمد یا در لسان، حتما چون کتاب موضوع لهش این هست، این روایت ضعیف. خیلی از مواردی داریم در خود لسان المیزان ابن حجر میاره ولی میگه روایت صحیحه. ابن عدی در موضوعاتش میاره در ضعفا میگه روایت صحیحه. بعد جالب اینه که بعد از این روایت یک روایت قشنگی هم میاره، میگه یا این از احسن روایاتیست که نقل کرده آقای عصفور. میگه ام سلمه میگه میگفت علیون، بله علی الحق، علی بر حق، من تبعه فهو علی الحق، هر که از علی هم تبعیت کند اونم بر حقه، من ترکهو ترک الحق، هر کس علی را ترک کند حق را ترک کرده، عهدن محودن قبل یومی هازا. اصلا این پیمان ازلی بود، پیمان روز الاس بود که خدای عالم علی را با حق و تابعین علی را هم با حق قرار داده، تارکین راه علی را هم باطل قرار داده. این هم خوب دوستان برای شما عرض کنم ملاحظه کنن، بد نیست. البته همین عبارت رو آقای برای شما عرض کنم هیثمی میاره و میگه آقا این حدیث رجاله ثقات الا انه حجرا لم يسمع من النبی. حالا خب آقایان در رابطه با مرسلات صحابه و مرسلات تابعین، یعنی آقا مرسلات تابعین مطلقا حجت تاجرت به مرسلات صحابه باشد. برای شما عرض کنم. بعد این روایت بعدی که ایشون میاره میگه رواه طبرانی و رجاله ثقات، طبرانی نقل کرده و راویانش همه ثقه هستند. این هم یک برگی از این قضیه که البته این رو صالحی شامی در سبل الهدا و رشاد جلد 11 صفحه 38 نقل کرده، میگه راویانش ثقه هستند. جناب مناوی در کتاب سیدت نساء اهل الجنه صفحه 26 آورده، میگه رواه طبرانی به اسناد صحیح، طبرانی با سند صحیح این رو نقل کرده. هیثمی هم که ما آوردیم. بعد البته ما در اینجا روایات زیاد داریم، من میخوام یک عبارتی را که آقایان آورده اند این را هم یه مقداری ببینیم، بعد سوال دیگری اگر جناب آقای محسنی بزرگوار دارن من در خدمتشون باشم. این هم باز اجازه بدید ما بریم سراغ همین نرم افزار الجامع الکبیر. روایت خیلی مفصل هست که مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 206 که از انس نقل میکند که خلیفه دوم آمد پیش آقای ابوبکر، گفت یا ابوبکر ما یمنعک ان تزوج فاطمه بنت رسول الله بنت رسول الله، چرا نمیری با فاطمه زهرا ازدواج کنی؟ قال لا یزوجنی، پیغمبر که زهرا را به من نمیده. بعد قال اذا لم یزوجک فمن یزوج، اگر پیغمبر به تو دختر نده به کی میخواد دختر بده؟ خیلی جالب این تعبیر. حالا به قول یک جمله من شوخی آمد ذهنم، حالا بگذریم از این. بله، گفت اگر به تو نده به کی میخواد بده؟ و اینک من اکرم الناس علی، از گرامی ترین افراد در نزد پیغمبری و اولین کسی هستی اسلام آورده. خلاصه صحبت های آقای عمر خلیفه اول رو شیر کرد، رب خدمت رسول اکرم چیز خانه عایشه، گفت یا عایشه، خیلی جالب، از دوستان تقاضا دارم خوب دقت کنن، اذا رأیت من رسول الله طیب نفس و اقبالا علیک فذکری له، هر وقت دیدی پیغمبر سر حاله و نسبت به حرف تو گوش میده، یعنی از تو مثلا یه مقدار میانش با تو خوب است و هر چه بگی پیغمبر از تو قبول میکنه، فذکری له، اونجا اسم من ببر و بگو خلاصه پدر من خواستگار دخترته. فلعل الله ان ییسرها، شاید خدا فرجی برساند ما بتونیم با فاطمه ازدواج کنیم. بعد میگه پیغمبر اکرم آمد تو خانه عایشه، فرعد منه طیب نفس و اقبال، دید نه پیغمبر سر حال و یه مداری به قول امروز شنگول هست تو اینها و نسبت به عایشه هم خلاصه خوشرویی میکنه. فقالت یا رسول الله این ابوبکر ذکر فاطمه و امرنی ان اذکرها، ابوبکر به من بابام گفته که خلاصه زهرا را خواستگاری کنم برای او. قال حتی ینزل القضا، گفت من منتظرم وحی برسد، منتظر وحیم. خلاصه فرجع الیها ابوبکر، خلاصه این قضایا را به ابوبکر گفتن، اومد و فقالت یا ابتا وددت انی لم اذکر له الذی ذکرت، ای کاش این حرف من نزده بودم، یه جمله گفتم پیغمبر حرف من از زمین انداخت. فذکر ابوبکر لعمر ما اخبرت و عایشه، ابوبکر آمد پیش عمر گفت خلاصه دختر من رفت از زهرا خواستگاری کرد، پیغمبر گفت منتظر وحیم. خلیفه دوم رفت پیش دخترش حفصه، همون حرفی را که ابوبکر به عایشه گفته بود عمر هم به حفصه گفت. خب حفصه وقتی دیدی پیغمبر سر حال است و حالش خوبه بود نسبت به تو حرف شنوی دارد و اینها، یعنی خب به قول اون زن شوهری بعضی وقت به قول یک اتفاقات یک قضایایی میفته که از همدیگر حرف شنوی دارن، مثلا میگه آقا فلان چه برام بخر، فلان چه نخر، فلان کارو بکن، فلان کار کن. بگی وقتی دیدی پیغمبر که خلاصه اقبالی دارد نسبت به تو و حالش خوبه، خلاصه منم اونجا یاد کن، شاید خدای فرجی برساند. بعد حفصم وقتی پیغمبر آمد خانه او، حجره او، دید نه پیغمبر خیلی حال خوبی دارد و این قضایا را گفت. پیغمبر همون حرفی را که برای شما عرض کنم به عایشه زده بود به حفصه هم زد. بعد آمد به باباش گفت که ای کاش که ما همچه حرفی را نزده بودیم. فقالت حفصه به باباش گفت یا ابت آودت تعنی لم اکن ذکرت له شیئن، ای کاش به پیغمبر چیزی نگفته بودیم، حرف منم زمین انداخت. فانطلق عمر رضی الله عنه الى علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. عمر آمد پیش علی ابن ابی طالب گفت یا علی ما یمنعک من فاطمه، چرا به خواستگاری فاطمه نمیری؟ فقال اخشى ان لا یزوجنی، میترسم شاید پیغمبر نده. فقال ان لم یزوجک فمن یزوج، یا علی اگر به تو نده پیغمبر میخواد دخترش به کی بده؟ خیلی جالبه این سیر برنامه. و انت اقرب خلق الله الی، تو نزدیکترین بندگان خدا در نزد پیغمبری. بله. فانطلق علی الی رسول الله، امیر المؤمنین رفت به طرف پیغمبر. این جمله رو وقتی من میخوانم اشکم اجازه نمیده. ولم یکن له مثل عایشه الا مثل حفصه. علی کسی نداشت در خانه پیغمبر، نه مثل عایشه نه مثل حفصه واسطه بشه برای خواستگاری. خودش رفت فلق یا رسول الله فقال اینی اریدو ان اتزوج فاطمه، یا رسول الله من دوست دارم که اگر اجازه بدی از زهرا خواستگاری کنم. قال ففعل، به قولی موزه یا علی شروع کن. خیلی عجیبه ها، قال ففعل شروع کن، انجام بده، یعنی مسئله که تمامه، یعنی اقدام کن، فردا بساط عروسی رو را بنداز. عرض کرد یا رسول الله شما گفتی فردا بساط را بنداز، ما اندی الا درعی الحتمیه، غیر از این زره حتمی که من داریم چیزی من ندارم. حضرت فرمود حالا برو چیزایی که خونه داری اینها را جمع کن بیار پیش من. خلاصه آوردند و اینها را فروختند، 480 اوقیه برای شما عرض کنم شد. و خلاصه پیغمبر اکرم فرمود بخشی از اینها را وسائل، حالا به قول امروزی ها آرایش یا به قول عطر بگیرید، و بعضی از قسمت ها را هم وسائل جهازیه تهیه کنید. بعد جالب هست که وقتی قضایا تمام شد، خیلی جالب اینجا، من اینو آوردم فقط برای این قسمتش فرض کنم. پیغمبر اکرم فرمود علی جان وقتی که زهرا را برده خانه، به زهرا دست نمیزنی تا من بیام اونجا. خیلی جان بگه خلاصه خان زهرای مرضیه شب ازدواج رفت خانه علی. علی هم طبق دستور پیغمبر دست به زهرا نزده یا نگاهی به زهرا نکرده تا پیغمبر اکرم آمد و ام ایمن رو صدا کرد، گفت یک آبی بیار، و بعد یه مقداری از اون آب پیغمبر خورد و بعد داد امیر المؤمنین و حضرت زهرا خورد و از این آب به پیشانی زهرا و حضرت امیر مالید. ثم قال اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا. خیلی زیبا. شب ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر، پیغمبر آیه تطهیر رو میخونه، میگه خدایا این علی و زهرا اهل بیت من هستن، فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا، هر گونه پلیدی را از اینها دور کن و اینها را برای همیشه پاک بگردان. بعد حضرت امیر، حضرت رسول اکرم خارج شد و مؤمن و غیره هم گفت که شما از خانه برید بیرون. و این قضایا یکی از زیباترین روایاتی که من دیدم در رابطه با ازدواج حضرت امیر و صدیقه طاهره این هست. با این سیری که هست که خلیفه اول دوم به دخترانشون میگن امیرالمومنین کسی نداره، خودش میره، این هم باز اوج مظلومیت امیرالمومنین رو میرسانه. یعنی کسی علی ابن ابی طالب در اون لحظه همراز و همسر رو، یه کسی که بیاد غم علی را بخوره، از علی دفاع کنه، بره از طرف علی خاص، خیلی عجیبه.
اون مظلومیت نیست که از همون ابتدا هست.
بله یعنی خیلی، یعنی من وقتی میخوانم از طرفی واقعا آدم، این روایت قلب آدم رو شاد میکنه، به قول اسم دارم شنگول میشه، بال در میاره، و از طرفی هم اوج مظلومیت امیر المؤمنین رو در میان اون همه افراد، کسی نداره بره خواستگاری. خب این خیلی سخته خواستگاری رفتن، اونم پیش پیغمبر اکرم که اشرف خلائقه. و حالا ما خواب بعضی پیغمبر رو میبینه از ابهت رسول اکرم میتونه حرف بزنه، حالا امیر المومنین سلام الله علیه میخواد بیار خواستگاری کن از دختر پیغمبر، خودشم مستقیما میخواد بره. خب الحق خیلی سخته. ولی آخر روایت که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این قضیه آیه تطهیر رو میخونه، یعنی در حقیقت به آدم این عبارت آخر روح میده، صفا میده به آدم، و آدم با این آخر روایت عشق میکنه. یعنی واقعا تمام خستگی ها در میاد و تمام مظلومیت های امیر المومنین سلام الله علیه تحت شعاع قرار میگیره. که البته بعضی از آقایان آمدن نسبت به محمد ابن ثابت ابن اسلم اینها یه مقدار اشکال کردن، ولی خود جناب آقای صالحی شامی اینها دارن که اینها به سند صحیح از کانالهای دیگر این روایت آمده، و محمد ابن ثابت اسلم هم خود جناب ذهبی در تهذیب و تحذیب دارد بر این که ایشون روایت منکری در عمرش نقل نکرده. و اضافه این آقایان اجماع دارند در فضائل، روایات ضعیف هم حجته. علی ای حال این رو جناب آقای محسنی بزرگوار، حالا این باب باز شده اینها، البته من حرف زیاد دارم، اگر تا ساعت 12 یکم بخوان من همین قضایا رو برای شما عرض کنم، عرض میکنم میاد. و الحق و الانصاف این تعابیری که در اینجا میاد و در جاهای دیگر نشانگر هم جایگاه ویژه امیر المؤمنین سلام الله علیه است و هم جایگاه ویژه صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. و در بعضی از جاها هم داره، مثل تاریخ یعقوبی و ابن عساکر اینها، که این قضیه باعث شد که بعضی ها از پیغمبر دلخور شدن و ناراحت شدن، برای اینکه چرا پیغمبر اکرم شخصیت های بزرگ رو رد کرد و دخترش را به علی داد. پیغمبر رب بالای منبر، در بعضی از جاها داره که توی ذهنم از به خدا من زهرا را به علی ندادم، ما انا زوجت تو ولکن الله زوجه، خدا زهرا را به تزویج امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در آورد. دوستان مراجعه کنند تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 127 و کتاب های متعدد دیگر، الریاض و نظره جلد 2 صفحه 238 و طبقات کبرا برای شما عرض کنم جلد 8 صفحه 12، جناب بلازوری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 402 تمام این قضایا را دارد. و یک جمله ای هم میگم آجا دیگه، اگر سوالی هست در خدمتتون، سوال نیست بریم یک دفعه سراغ تلفن ها. هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 172 یک جمله قشنگی داره، میگه ان الله عز وجل جعل ذریه کل نبی فی صلبه، خدای عالم ذریه تمام انبیا را در صلب او قرار داد، یعنی از طریق فرزندان ذکورش، پسرانش. و ان الله تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، خدا ذریه من رو در صلب علی ابن ابی طالب قرار داد.
چون نفس پیامبرم هستن دیگه.
بله دیگه، علی حالین این جمله زیبایی است، مخصوصا ابن حجر هیثمی هم در کتاب از سواعد المحرقه شون اینو نقل میکنه و من آدرس دقیقش تو ذهنم نیست، ولی خیلی زیبا و قشنگ نقل میکنه این قضایا را، خیلی بالفر هم میده که نبی مکرم فرمود ذریه تمام برای شما عرض کنم انبیا از صلب او بوده ولی ذریه من از صلب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بوده. اگر این رو هم اجازه بدید، حالا که ما که همه را از این کتاب نرم افزار الجام الکبیر آوردیم، این را هم نشان بدیم که این دوستان نگن که این، اگر مانیتور من دوباره محبت بکنن دوستان، این معجم کبیر طبرانی است که آیان میگن در میان این سه معجم، معجم کبیرشون روایات معتبر آورده که پیغمبر فرمود ذریه هر پیغمبری در صلب او بوده ولی ذریه من در صلب علی ابن ابی طالب، معجم کبیر طبرانی جلد صفحه 43 تاریخ بغداد جلد اول صفحه 212، الفردوس به معصور الخطاب مال دیلمی جلد 1 صفحه 172 تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 259 و برای شما عرض کنم از سوائق المحرقه که عرض می کردم که ایشون خیلی با آبتاب داره نقل می کنه، در این چاپ جدید جلد 2 صفحه 364 و همچنین در جلد 2 صفحه 454 و در جلد 2 صفحه 677، یعنی در سه جا آقای ابن حجر هیثمی این روایت رو برای شما عرض کنم آورده. و در یکی از اینها هم میگه در بعضی از روایات هست که فردای قیامت دعی الناس به اسماء امهاتهم سترن من الله منهم الا هازا و ذریته. حالا دیگه من معنا نکنم بهتر هست، در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که شب از آقا در آغاز ماه ذوالحجه ما رو خلاصه خوشحال کردن با این روایت هایی که فرمودن و فضای استودیو و فضای شبکه رو کاملا ملکوتی کردن به این دو نور پاک. و عرض بکنیم دامن سبز رنگ زمین پر ز اختر است، امشب شب ولادت سادات عالم است. دیگه حاج آقا که از همین سادات هستن که واقعا باید تبریک گفت که این ناطینک الکوثر رو، واقعا این کوثر عالم که دیگه از شرق تا غرب عالم که الحمدلله ذریه پاک حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین به وجود اومدن و باید خدا رو سپاسگزار باشیم و باید به پیشگاه فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله العظم تبریک عرض بکنیم که امشب شب پیوند اجداد گرامی شما هستند یا بقیت الله. ممنون و سپاسگزار هستیم و فرصت کوتاهی بگیریم اگه وقت داشتیم یک سوال دیگه میپرسیم و الا دیگه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم.
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد.
يا مدرك الحياة
متحيرش أقولا لو أبدي في كلامي
أشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي
أسلوني في مديحك
لموني يا إمامي
نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا قائد الخيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا
والخالق بولاك تم المعاني دينا واحنا الذي نحبك
من الغضب نجينا
باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيار
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہرا کی روتی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو يا امام
سب سے اعلی يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيار ذکر علی ہے میرا کا ایدر کو میں بھول جاؤں سورو یہ گا خود یہ کلا مرتبہ ہے ان کا ایسا نام سن کر ہل جاتے پہاڑ مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہاں ذوالفقار
مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے يا علي كهذا الفقار يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر در وحشت است عدو دائم زنام هیدر تنها تایی علی جان حاکم به روز محشر بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار
بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الخیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار
شاهی تو بر ملائک جن بر دو بی نظیری گویا نبی اکرام بر مؤمنین امیری
شه ولایت، چون صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد، یا علی مدد، یا قائد الغیار، یا علی مدد، یا علی مدد،
ای مدرك الحیا،
ممنون و سپاسگزار هستیم و مجدداً این ایام رو و مثلا این شب رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند ما رو و شما عزیزان بیننده رو از پیروان واقعی و از محبین اهل بیت سلام قرار بده انشاءالله. ممنون و سپاسگزار هستیم. ما یک فرصت تقریبا 2 دقیقه رو داریم از حاجی فهمید یک سوالی نپرسیم برای اینکه حالا برنامه به حسن ختام خوبی هم برسه. و آقا می‌خواستم اگر لطف فرمایید شما مطالب مقدمات ازدواج از زهرا رو فرمودید از کتاب بردن از سنت، آقا اگر مختصر در 2 دقیقه بفرمایید مراسم چگونه خلاصه اجرا شد. الان تاسفانه این آلودگی‌هایی که الان ما توی ازدواجمون داریم با این بوق و سر صدا و با این کارهایی که واقعا خارج از شونات اسلامی هست، اگر لطف کنید بفرمایید که الگویی باشه برای ما همه محبین اهل بیت سلام نسبت به حضرت زهرا و حضرت امین علیهم السلام.
سوال قشنگیه واقعا. ما در جامعه امروزمون، البته نه همه، اکثریت برنامه ها دنبال این هستن که حتما این مراسم عروسی تو یک خلاصه هتلی و برای شما عرض کنم رستورانی و یا یک جایگاه وسیعی و یه خرجه های آنچنانی و بعدم 30 تا 40 تا 50 تا ماشین میفتن ساعت 12 یکی بعد از نیمه شب، بوغ بوغ بوغ. این اولین شب پیوند دو عزیز با گناه و معصیت شروع میشه. خب دیگه مشخصه نتایج این قضیه چه خواهد شد. جمله‌ای که فرمودید روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر آورده که اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، از نرم افزار نور من آوردم، که جابر بن عبدالله انصاری میگه وقتی که حضرت زهرا به عقد امیرالمومنین که در آمد، بعضی از قریش آمدن گفتن که خلاصه زهرا مهریهش خیلی کم، مهریه کمی شد. الان امروز مهریه ها همه خلاصه چشم هم چشمیه، نمیدونم دختر خاله من 500 تا سی که دختر عمه من نمیدونم 1000 تا سی، آقا من نباید کمتر. اینها این منطق منطق قریشه، این عزیزان دقت کنن. فقالو انک زوجت علیا بمهر خسیس، تو مهریه حضرت زهرا رو خیلی ناچیز قرار دادی، خیلی کم قرار دادی. و در روایات هم ما داریم بر این که پیغمبر فرمود که یکی از نشانه های مبارک بودن دختر کم بودن مهریه او هست. الا ای حالین بله، پیغمبر اکرم فرمود من که زهرا را به عقد علی در نیاوردم، خدای عالم زهرا را به عقد علی در کی؟ اون وقتی که رفته بودم معراج، اونجا خدای عالم عقد علی و زهرا را اونجا خلاصه تمام کرد. در نزد سدره المنتها خدای عالم به سدره دستور داد، امر کرد که خلاصه این بارش نعمتهای خودت رو بباران. خلاصه آمد و در و جواهرات بر حور العین برای شما از کنم بارش گرفت و اینها حضرت زهرا و حضرت امیر تبریک می گفتن و افتخار می کردن به اون در جواهرات، می گفتن اینها از خلاصه نثار حضرت زهرا سلام الله علیها است. وقتی که شب زفاف در آمد، شب عروسی، پیغمبر اکرم دستور داد یک قاطر شهبا، قاطری که برای شما اون روزی بهترین قاطرها بود، آماده کردن و یک قطیفه بر روی و انداخ یک پارچه نرمی و قال لفاطمه ارکبی، زهرا جان سوار این قاطر بشو. و امر سلمان رحمه الله ان یقودها و النبی یسوقها. سلمان افسار این قاطر رو گرفته بود، پیغمبرم دنبال این قاطر. بعد پیغمبر اکرم دید سر صدای جنبشی هست، نگاه کردید جبرائیل با 70,000 ملک در مراسم عروسی زهرا نازل شده، میکائیل با 70,000 ملک. فقال النبی ما احبتکم الى الارض، با این جمعیت برای چی اومدید؟ قالوا جئنا نزف فاطمه، شب ازدواج علی و زهراست، اومدیم در مراسم ازدواج شرکت کنیم. و کبر جبرائیل و کبر میکائیل و کبرت الملائکه. در این وقتی بود که حضرت جبرائیل تکبیر گفت، میکائیل تکبیر گفت، 140,000 ملک تکبیر گفتن و کبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم هم تکبیر گفت. فوزع التکبیر علی العرائس من تلک اللیله، از اون شب در میان مسلمان ها رسم شد خلاصه به جای خواندن اشعار دوران جاهلی و گناه معصیت در مراسم عروسی تکبیر بگن. این هم در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 401. البته روایات در دلائل الامامه است، اماله شیخ صدوق هست، مکارم الاخلاق هست، وافی هست، حلیت الابرار هست، 10-15 از کتاب‌های شیعه روایت رو نقل کردن، ولی مهمترینش کتاب من لا یحضره الفقیه که از کتب اربعه شیعه است، مال مرحوم شیخ صدوق متوفای 381. اینم مراسم شب عروسی است. بله ان شاء الله امیدواریم که این عزیزان بیننده ما، مخصوصا نوجوانهای ما که ان شاء الله میخوان خانه بخت برن، تلاش کنن اولین شب پیوندشون رو با گناه خدا آغاز نکنن، ان شاء الله با تکبیر. ان شاء الله شما ازدواج هاتون رو با تکبیر، وهابی ها کشتن ها رو دارن با تکبیر انجام میدهند.
بله. بله خیلی ممنونی و از آقا مثال فرمودن به اینکه حالا مهریه ها رو هم ان شاء الله عزیزان جوان ما که دارن ان شاء الله ازدواج کنن توجه بکنن، نیاز نیست که اینقدر خلاصه به خود آقا چشم و چشمی بگیش بشه. و حضرت فرمود که بهترین زنان امت من اجملهن و اقلهن مهرن، و اینایی که حالا خیلی زیبا هستن، دختران زیبایی که امت من، اینا بهترین زنان امت من هستن که هم از زیبایی کم ندارن و اینکه از جهت مهریه هم مهریه کمی رو دارن، لزومی نداره که حتما به تعداد خلاصه نمیدونم سالشون باشه، شمارشون اسلامشون باشه 1300 نمیدونم 76 86 همچین چیزایی. خب ممنون و سپاسگزار هستیم. ما فرصت رو تقدیم بینندگان عزیز میکنیم. جناب آقای تبریزی اولین بیننده ما هستن که روی خط میان از تهران. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم جناب موجی عزیز، در خدمت حضرت عالی و حضرت عالی قضیه هم سلام عرض میکنم.
سلام
علیکم، خوشحالم که شب خوبی داشته باشید. و این مدام که حاج آقا و این تبریک عرض میکنم خدمت شما، حاج آقا خدمت شما که یک مدامی فرمودن انقدر شروع شرف در من ایجاد شد که دوست دارم انقدر پاسخ بگم یا علی تا این جون از تن من مفارقت کنه از بابت این مدام که حاج آقا فرمودن که فرمایش حضرت رسول رو بیان کردن در رابطه با اینکه یا علی زهرا برای توست، انقدر کف کردن که حد نداره. البته که از طیبات و لطیبی، البته که از طیبات و لطیبی. و به نظرم رسید که این سوره مبارکه کوثر شاید دومین بار باشه که مثلا نازل بشه و اعطا شد. حضرت فاطمه یک بار به حضرت محمد اعطا شد و امشب هم به حضرت و فردا روزی هم به حضرت خدمت شما که علی علیه السلام و حضرت امیرالمومنین اعطا میشه. الحمدلله پاسخ شود و بسوزد و بمیرد هر آن که نکند.
سلامت باشید.
من خواستم مسئله دیگه ای عرض کنم. بهتر اینه که خورده هیچ کس امشب تنگ نشه به میمنات و مبارکه این شب عزیز و حتما به شما مبارک باشه و حتما به حضرت صاحب الزمان مبارک باشه. از همه
خدا نگهدار.
مرحوم آیت الله کوهستانی که از علمای بزرگ از عرفا بودن این جمله ای داره،
قبرشون هم توی مشهد مقدس.
بله، شون می فرمودن خدای عالم در عالم هستی یک علی داشت، اون هم به ما داده. هر کس به کسی نازد،
ما هم به علی نازیم. ممنون و سپاسگزاریم. جناب آقا حسام از کردستان از اندج، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام و عرض ادب خسته نباشید.
ممنون جناب آقا حسام، در خدمتتون هستم.
سلام استاد آقای خزینی.
سلام
سلام عزیز دلم.
آقای خزینی و آقای مجیب برنامه شرمده مدام شدم. من اول یه سوال داشتم.
بفرمایید عزیزم.
من یه گله‌ای داشتم، سوال نداشتم.
بفرمایید عزیزم.
پیروان اهل بیت.
بله.
بله. یکی از شبکه های اهل شیعه اهل تشیع من هیچ سوالی بهشون ندارم، ولی هر شب من پی در پی نگاه میکنم، سوالهاشون رو میبینم، سوالهای بینندگانشون میشنوم. اون منشی برنامهشون آقای اللهیاری که متاسفانه شب به شب آقا درست وهابیون بین شیعه و سنی تفرقه انداختن، ولی امام خلفای راشدین اهل سنت چی کار؟
ببینید آقای حسام بزرگوار، این رو با این که ما ابتدا بنا نداشتیم با شبکه های شیعه هم در بیفتیم، ولی ما بارها اینجا موضع خودمون رو روشن کردیم
نسبت به این شبکه.
مراجع عظام تقلید موضعشون نسبت به این شبکه روشن کردن و حضرت آیت الله لزما سیستانی، من شاید اولین بار بود در عمرم دیدم ایشون روی یک مورد نام بردن، چون معمولا نام نمیبرن.
بله.
یک مورد نام برد، تقریبا دو ماه سه ماه قبل، فرمود هر گونه کمک به این شبکه یه اهل بیت خلاف شرع حرامه.
دیگه به این سراحت.
دیگه از این بهتر؟
بله.
دیگه از این واضح‌تر؟
اینو نسبت
بله
این ها رو بیز عزیز من. اینها آی آقا حسام عزیز، ببینید عزیز دل من، همونطوری که دشمنان میان سه تا چهار تا شبکه وهابی درست میکنن به نام اهل سنت، سه تا چهار تا هم شبکه درست کردن به نام شیعه. خب شما ببینید عزیز من، اگر نسبت به شبکه ولایت حضرت عالی خب زیر نظر مرجعیت شیعه هست و ما هم به عنوان یه خادم کوچک این مجموعه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، ما اگر چنانچه ببینید ما در این چهار سال خورده ای یا حتی من همون سه سال نیمی که در شبکه سلام بودم، ببینید قبل از من موضع شبکه سلام نسبت به اهل سنت چطوری بود، بعد از این که من رابطه من قطع کردم چطوری بود. بنده فلسفه وجودم هیچی نبود جز اینکه سه سال نیم که اونجا بودم اهانت به اهل سنت 100% ممنوع شد در اون شبکه.
بله،
ما منت هم به سر اهل سنت نمیگذاریم عزیز من ها، این توصیه ائمه ما هست.
بله،
توصیه بزرگواران ما. بله، اینم اگر یک جا امام صادق بگم آقا به فلانی ها باید ناسزا بگید، میگه ما سمعا و طاعتا، ولی به من میگه آقا در همون روایت صحیحی که ما بارها عرض کردیم عزیزان شیعه امام دقت کنن، کافی جلد دو صفحه 636 حدیث شماره 4 از معاویه ابن وحی 100% هم روایت صحیحه، که وقتی سوال میکنن ما تعاملمون با اهل سنت چطوری باشه، امام نمیگه تعاملتون خوب باشه بد باشه احترام کنید بدرفتاری کنید، نه، میگه شما ائمه ای دارید که به اونها اقتدا میکنید.
بله آقای خزینی، خیلی ممنون. بله. برنامه شدم خیلی
بله. موفق و معید باشید. میگه آقا هرچه ائمه شما با اینها میکنن ائمه شما الگو باشه، والله قسم من امام صادق امام شما اگر یک سنی همسایه مریض بشه به عیادتش میرم. آیا امام صادق به عیادت نصر کافر میرفته؟ یکی از اهل سنت از دنیا بره در تشییع جنازه شرکت میکنم، آیا امام صادق سلام الله در سن کافر میرفته؟ اگر اینها از من شهادت بخوان میرم شهادت میدم در محکمه. اگر چیزی برای شما عرض کنم امانت به من بسپارن براشون امانتداری میکنم. این دستور ائمه علیهم السلام از جناب آقا حسام عزیز موفق و معید باشید. ولی ما از علمای بزرگوار اهل سنت هم انتظار داریم، همونطوری که ماها و بزرگان ما و مراجع ما نسبت به این شبکه های حتاک موضع گیری کردند، این آقایان هم نسبت به شبکه های حتاک وهابی که به نام اهل سنت به مقدسات شیعه اهانت میکنند، این آقایان هم موضع بگیرند.
خب خیلی ممنونیم آقا حسام. خب بسیاری خودشونم. خب جناب آقای ابوبکر از بوشهر، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام،
خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
سلام بس.
جناب من این صحبتی که میخوام الان کنم، نه خدا نکرده میخوام به عقاید شیعیان توهین کنم، نه خلاصه میخوام یه بحثی هست برام یه شبهه ایجاد شده میخواستم ببینم.
بله.
همونجوری که مستحضر هستید سوره مائده انفال، بعد شما در مورد خمس مکاسبه درسته؟
خب
بعد سوره مائده انفال آیه 41 در مورد خمس غنایم صحبت کرده درسته؟
خب
من میخواستم بدونم از دو تا سوال دارم، یه سوالش اینه یه سوال دیگه شم بر از این خدمتتون هستم. این بلی. که میخواستم بدونم خمس مکاسب از کجای قرآن آمده؟ بعد یه سوال دیگه هم در مورد آیه وضو داشتم، اینه که
خب اجازه بدید اولی ما بحثش بکنیم بعد ما انشالله.
بله بفرمایید.
خوبه.
بله
بفرمایید. حاجا میگن که خمس مکاسب از کجا شده؟ اینجا خمس مکاسب.
ببینید برادر بزرگوارم، من از شما یک سوال میکنم، این اگر جواب دادید من در خدمت حضرت عالی هستم.
بله.
در برای شما عرض کنم کتابهای شما در خود صحیح بخاری آیا آمده بر این که در چیز و فرکا و المعدن جبارون و فرکاز خمس در معدن و در چیزی که از دریا میکشن بیرون خمس هست، این در کجای قرآن آمده؟
نه نگاه کنید، من سوال پرسیدم خمس مکاسب از کجا آمده؟
ببین برادر بزرگوارم
شما گفتین الان داری میگی رکاز. بله رکاز آمده، چیزی که
خب رکاز این در کجای قرآن آمده؟ نه اجازه بدید، رکاز خمسون
اجازه بدید گنج و این چیزا. بله ما داریم مثلا
نه این در کجای قرآن آمده؟ آقای ابوبکر، آقای ابوبکر عزیز، این در کجای قرآن آمده در رکاز خمسه؟
نگاه کنید شما اینجوری که میگید، شما خیلی ببخشید نظر میخوام مراجع بزرگوار تقدیر میفرمایند که خمس خانه که خمس آن داده نشده نماز خواندن در آن باطل است. خب بچه اساس
اون هست ببین عزیز من اون جدا دارن جواب میدم عزیز من شما فرمودید در کجای قرآن خمس آمده غیر از غنایم جنگی؟ سوال اول شما این بود دیگه.
ما پیامبر احکام برامون تشریح میکنه درسته؟
خدا انواد شما را بیامرزه.
خودی
پاسخ خودت هم دادی که عزیز دل من.
خب
اگر این هست ببینید برادر بزرگوارم، ما در روایات ائمه علیهم السلام و همچنین در رابطه با خود برای شما عرض کنم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما صدها بیش از 500 روایت در رابطه با خمس داریم. ما اگر ما را می‌فرمایید ما به اندازه کافی بالاتر از برای شما عرض کنم چی اسمش تواتر ما در روایت در رابطه با خمس داریم. ما
درسته. من یه صحبت میتونم باهات میکنم در این زمینه؟ اشکال نداره
بفرمایید عزیز من.
نگاه کنید من کاری ندارم که چیز بوده، نگاه ما بر اساس قرآن صحبت میکنم درسته؟
خب
قرآن الان شما بیارید دو آیه قبل از همین آیه 41 نوشته قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب در مورد جنگ صحبت میکنه، بعدم میگه و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. خیلی واضحه روز درگیری دو گروه. ما تنها آیه‌ای که در قرآن در مورد مثلا بحث خمس و اینا داره خیلی واضحه دیگه، در این آیه است. میخواستم ببینم این مثلا شما که میگی منفعت کسب و کار نمیدونم فلان و بهمون اینا بر چه اساسی است اومده؟
من جوابت دادم عزیز دل من دیگه، من جوابت دادم، گفتم ما نزدیک 500 تا روایت از حضرت امیر، از امام حسین، امام صادق، امام باقر، از حتی حضرت ولی عصر داریم در این که ارباح مکاتب خمسش واجبه.
آقای تزیینی
جان دلم،
ما الان 1 میلیارد خورده اهل سنتیم، درسته؟
خوب.
من اکثر این کشوری منطقه سفر کردم، هیچ کدومش مردم علما به ما نگفتن که شما باید خمس مکاتب بدید. چجوری که ما فقط در ایران میگن باید خمس مکاتب بدید؟
آخه عزیز من، شما ببینید یک دفعه این هست که شما میخواد بگید آقا علمای اهل سنت به ما نگفتن، آیا خدای عالم علما را برای شما حجت فرستاده یا قرآن و سنت رو حجت فرستاده؟
خب قرآن و سنت نیومده که خمس مکاسب بردی. من نظر میخوام شما یه صحبتی داری میکنی که بهتون نگاه نمیخوره بروان که خیلی مزدر میخوام به باشید این حرفو دارم میزنم. خب قرآن فرموده که یه اومد تتر جمعا روز درگیری
دو این آیه در چه رابطه آمده؟ این آیه مال جنگ بدره.
خب درسته.
خب در جنگ بدر خمس جنگ بدر رو بدید. شما بخواد خمس جنگ‌های دیگر از کجا میخواد استفاده کنید؟
در مورد قانون کلی خمس.
کجا داره قانون کلی؟
در مورد فقط جنگ
بدر. عزیز من آیه درباره جنگ بدره. ببین عزیز من آیه مال جنگ بدره.
رمضان سال 2 هجری درسته.
آیه مال اون موقع است. خب آیه مال جنگ بدره. الان میخواد شما برای جنگ‌های دیگر غنایمش خمس بدید. در کجای قرآن اومده؟
خب من دارم میگم من بی نگاه غیر از اینی. من یه سوال از شما پرسیدم، شما چند تا دیگه جواب میدی. بنده دارم میگم شما استدلالتون چیه که خمس مکاسب آمده؟
خب جواب دادم.
کجا آمده؟ شما چه
استدلالی میگیدم آقای ابوبکر؟ ببین عزیز دل من، من به زبان فارسی گفتم 500 تا روایت داریم از ائمه، روایت صحیح، روایت صحیح ما داریم از ائمه، این برای ما حجته. اگر برای ما میفرمایید، برای شما عرض کنم، میخواید من چند تا از روایاتشم الان بیارم برات ببین عزیز دل من؟
آقای ابوبکر
جانم بله
بفرمایید
شما.
الان من این روایت رو بیارم عزیز دل من که در رابطه با برای شما عرض کنم مکاسب و غیره.
شما اعتقادات ما رو میخواید، ما روایت زیادی داریم. اگه شما میخواید نمیگید از قرآن اثبات بکنید.
نه شما داری میگی بر اساس قرآن و سنت پیامبر. خب وقتی شما میگی سنت پیامبر، ما الان بیشتر از 1 میلیارد رو دیدیم.
ما سنت پیامبر رو مطرح
کردیم. چه مربوطه عزیز من؟ مگر شما رو به قبر ما میگذارن، ما رو به قبر شما میگذارن؟
اگه خمس مکاسب باید بدی، شما به چه اساس؟ شما میگی ما فقط روایت از کتب شیعه داریم. خب هیچ ممکن نیست روایت درست باشه، صحیح باشه. ما
اون دیگه شما ارتباطی نداره عزیز دل من. ما که تقلید از شما میتونیم بکنیم عزیز دل من. این چه حرفی داری میزنی تو؟ ما تابع اهل بیتیم. پیغمبرم فرموده اینی ترکت و فیکم ثقل کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی.
ما تابع اهل بیتیم. اهل بیت کجا
مفتو بر
خونتون
اکاسه بریم؟ آخو میدونیم 500 روایت داریم. آیه شما مثل که آیه ابوبکر فقط یه چیزی هست که نوار ضبط خلاصه برای شما.
نه نگاه کنید، نگاه کنید، ما استدلالمون از قرآن نمیخوام خدا نکنه نظر خودمو تعمیل کنم.
اجازه بدید
گوش بکنید،
نگاه کنید،
من نمیخوام نظر خودمو تعمیل کنم. ما چیزی که داریم از قرآن میگیریم، اهل سنت داره از قرآن میگیره، از روایت صحیح پیامبر اسلام داره میگیره. پیامبر اسلام گفته حالا خویا جنگ بین مسلمان‌ها بله رخ داده، جنگ بس گفته حالا هر روز درگیری دو گروه. خیلی مشخص آیه قرآن دیگه، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، خیلی مشخصه. حالا گفته یه سری جنگی که به خلاصه رخ داده بین روز جنگ بعد با ایمان و بی ایمان بوده، یعنی جنگ اسلام و کفر بوده دیگه. خب گفته حالا هر جنگی که کردید شما خمس غنیمت رو بدید، خیلی مشخصه. ما داریم استدلالمون اینه، سوال من از شما واقعا این بوده که شما بر اساس این آیه آیه استدلال میکنید که باید خمس مکاسب داد، یا یه چیز دیگه شما مثلا میگید، یا یه جای دیگه استدلالتون از قرآن برداشت میشه.
نگاه کنید، ما تابع ائمه‌مون هستیم، سنتمون رو از ائمه‌مون میگیریم. اونا برای ما 500 تا روایت آوردن، شما بر این مشکل داری میگیرید که اشکالت وارد نیست. شما اگه میخواد بگید از قرآن میخواد اثبات بکنید، اولا علمتون که عامه، فقط در جنگ نیست. اگر هم فقط جنگ باشه باید در موضوع خاص باشه، اونم بد باشه. برای جنگ‌های دیگه صادق نیست.
گفته یوم التقل جمعان، چه اینو گفته؟
خب برای جنگ‌های دیگه، برای جنگ‌های دیگه نباید صادق باشه اگه اینجوری باشه. بازم برای این که این حواسی که حضرت تو جناب استاد توی صحیح مسلم بخاری گفتن اونو چه کارش میکنی؟
نگاه من گفتم بله گنج پیامبر فرموده که اگه مثلا گنجی
خب این که قرآن کجا اومده؟ تو قرآن کجا اومده؟
خب
خمس مکاتب
از کجا آمده؟
خب من شما سوال منو بده منم جواب شما رو میدم.
اولا از یک آقای ابوبکر عزیز شما کلمه وعلمو انما غنمتم من شیئن، کلمه غنمتم یعنی چه؟ غنیمت کجا گفته؟ آیا ماده غنومه یا غن به چه معناست؟
غنیمت گرفتید
از کجا شما میگید این رو؟ دوستان مانتون من محبت کنن. ببین آقای اجازه بدید آقا جان، ببین آقای عزیز، آقا جان گوش کن، من اجازه نمیدم، اجازه بدید. شما که میگید غنیمتم یعنی غنیمت گرفتید، دوستان مانتون من محبت کنن. خلیل فراهیدی متوفای 175 از لغت نویسان مشهور اهل سنته، میگه والغمن الفوز به شی فی غیر مشقتن، کتاب العین جلد 4 صفحه 426. ابن قتیبه دینوری در کتاب غریب الحدیث جلد اول صفحه 46. و اصل الغنیمه والغمن فی اللغه الربح،
ربح دیگه،
ربح یعنی فائده، سود. راغب اصفهانی الغم اصابته و الظفر به ثم استعمل في كل مذفور به من جهة الادا و غيره. ابن منظور کتاب لسان العرب و غنم الشی غنن فاز به، فیروز آبادی و المغنم و الغنیم و الغنیمه و الغمن و الفوز به شی بلا مشقتن. شما که میگید غنمتم یعنی غنیمت گرفتن، خب بفرماد این آقایان از علمای بزرگ لغت شما هستن، میگن غنومه به معنای مطلق رد و مطلق فائده هست.
غزینی عزیز
خب جواب منه بوده، بعد در خدمت شما هستیم.
آقای غزینی عزیز
جانم،
نگاه کنید در پاسخ به شما کاملا اینجا صحیح میتونه، ولی ما به دو آیه قبل از این استدلال میکنیم. نوشته در مورد که قاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله.
خب
میگه و ان تولوا فعلموا ان الله مولاكم.
خب
بعد در ادامه آیه میگه ولم انما غنمتم من الشيء، در مورد هر چیز مشخص میکنه درسته. بعد میگه يوم و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان.
خب يوم مال چی؟ مال جنگ بدر.
ادای حق از باطل درسته. خب
مال جنگ بدر همه چیش مال جنگ بدره
دیگه. پس
جنگ خب یه آیه در روز جنگ بدر نازل شده. من میخواد ترجمه خود آقای دانشجویی
رو هم برام کاری به ترجمه ندارم. من کاری به ترجمه ندارم عزیز دل من.
درست.
شما بگو ترجمه حضرت جبرائیل. شما میفرمایید این در قرآن در رابطه با جنگ بدر نازل شده.
این آیه بدر
آیه خب از کجا؟ آیا آیه گفته در تمام جنگ‌ها؟ از کجای آیه شما استفاده می کنید که در دیگر جنگ‌ها هم از غنایم باید خمس داد؟ اینه شما بفرماید، ما در خدمت شما هستیم.
بله آیه ابوبکر، شما فقط دارید حرفاتون رو تکرار می کنید، اصلا بحث علمی ندارید. مثلا برای که شما که اینقدر دارید اصرار می کنید، ما کلیات رو در قرآن داریم. شما اگه راست میگید برای ما رکعات نماز رو در قرآن برامون اثبات بکنید.
نه اصلا غیر از او آیه چیز، من 50 تا روایت که پیغمبر اکرم دستور داده به مسلمان ها نماز بخوانن، زکات بدهن، خمس بدهن، بحث جنگم نیست، 50 تا روایت من براشون میارم. اضافه این آقا که میگه غنائم غنیمت به معنای غنیمت جنگیست، در سوره نساء آیه 94 هم عزیز دل من بخوان که میگه فعند الله مغانم کثیره، در نزد خدا مغانم زیاد هست، غنیمت های زیاده. یعنی باید برید با خدا بجنگید، غنیمت هایی که پیش خدا هست بیارید. عزیز دل من قرآن میخواید بخوانید دیگه، این قرآن سوره نساء آیه 94. فعند الله مغانم کثیره، آیا این به معنای برای شما عرض کنم غنایم جنگیه یا روایات متعدد؟ ما داریم که یک روزی عزیزمون برای شما عرض کنم آمدن من براشون خواندم که پیغمبر اکرم می‌فرماید بر این که روزه ماه رمضان فهو غمن للمؤمن، اینجا غنیمت به معنای غنایم جنگیه، یعنی در ماه رمضان ما داریم با کی می جنگیم، چه غنیمتی به برای شما عرض کنم میاریم. یا این که میگه پیغمبر اکرم فرمود غنیمت و مجالس ذکر الجنه الجنه، غنیمت جلسات ذکر بهشت بهشت، مجالس ذکر دارید اونجا شما می جنگید، غنایم به دست میارید برادر بزرگوار من. و اضافه بر اگر قرآن ملاک برای شما در معدن و در برای شما عرض کنم لؤلؤ بحرین و لؤلؤ این چیزها از کجا شما آوردید میگید خمس واجبه؟ اینا را بل برای ما روشن بفرمایید شما تا ما بگیم چی. اضافه آنچه که برای ما مهم هست برادر من نظر ائمه ما هست، نظر روایاتی که از پیغمبر اکرم به ما رسیده. حالا این روایت چی هست چی نیست به شما ارتباطی نداره. این روایتی است که بیش از 500 تا روایت که مرحوم شیخ الرعاملی یک جلد کتابش رو اختصاص به روایات خمس داده و خود امام صادق سلام الله علیه فرمود که در تمام اون مواردی را که شما برای شما عرض کنم، من این ارباحش رو حداقل یک چند تا روایت برای این عزیزم از کتاب‌های برای شما عرض کنم چیز بخوانم تا ایشون ببینن بر این که این روایاتی که مربوط به خمس از ارباح مکاسب، بله مطالب متعدد زیادی ما داریم در کتب شیعه که ائمه علیهم السلام به صراحت به ما دستور دادن. از امیر المؤمنین ما روایت داریم تا آقا امام صادق سلام الله علیه، و جالب این هست که خود امام صادق سلام الله علیه آیه شریفه و علم و انما غنمتم من شیئین رو میاره. من اجازه بدید این کافی جلد اول صفحه 544 این رو این عزیزمون ببینه برای شما عرض کنم الکافی. بله جلد اول صفحه 544 ببین برادر بزرگوارم اینجا ببینید این روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، روایت صحیح هم هست، محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا سلام الله علیه سئل عن قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، میگه تمام اینها برمیگردد به چه؟ به فواید. بعد روایت بعدی هم از امام صادق سلام الله علیه میگه واعلموا ان ما غنمتم من شيء هي والله الافاده يوما بيومين، الافاده یومن به یومن، فایده‌ای که انسان هر روز میبرد این چیه؟ خمس داره. استدلالم میکند امام صادق به همین آیه و علم و انما غنمتم من شیئین. این برای ما حجته برادر بزرگوارم. آقا این خمس از کجا آمده؟ حالا انشاءالله ما بحث خمس را مطرح میکنیم، روایاتی که در کتب عزیزان اهل سنت هم آمده اونها را انشاءالله که در غیر غنایم جنگی به صراحت اعلام کردن بر این که در فواید، در مکاسب، در زراعت خمس هست. خب اینها رو شما بیایید جواب بدید به ما.
بله ما از آقای ابوبکر که واقعا انتظار داشتیم که حالا جوانم هست باید که مطالب رو عالمانه بررسی بکنه، ولی متاسفانه ایشون فقط مثل گویا یک ضبط صوتی بودن و فقط از اول تا آخر تکرار می‌کردن و متاسفانه این جور مباحث مباحث جدلی میشه و اصلا فایده ای نداره. و اگه واقعا میخواید دنبال حقیقت هستید حقایق رو پیگیری بکنید، نه اینکه اینو حالا بخواید فقط جر و بحث جدلی باشه. خب ممنونیم جناب آقای علی آقای اسماعیلی ما همکار عزیزمون که حالا تو این شب پیوند حضرت امیر با حضرت زهرا سلام الله علیها مشرف شدن به بارگاه ملکوتی حضرت امیر علیه السلام. اگر صدای بنده رو دارید حاج علی آقا، سلام و عرض ادب داریم و التماس دعا. آقای اسماعیلی خب صداتون که واضح نیست برای ما. آقای اسماعیلی من حالا همکان عزیزم خواهش میکنم اگر امکان هست ارتباط مجدد برای اینکه اصلاح بشه صدا. خب دوستان لطف کنن من حالا نفر بعد رو بیارم روی خط تا آقای اسماعیلی هم آماده بشن بیان. جناب آقای رجوی از شیراز اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خوب هستید؟ حال شما خوبه؟
ممنونم آقای رجوی.
با عرض شب بخیر و تبریک به مناسبت این شب
همچنین
مبارک و
الهی
و خجسته
ان شاء الله خدمت آقای
و حاج آقای محسنی محترم و عزیز
سلامت باشید.
خدمتتون که عرض باشم یه سوال داشتم که اولا فضولی نیست، فقط می‌خواستم که بدونم حاج آقای بودن که بعضی موقع ها به اصطلاح مجری بودن، حالا فامیلشون فراموش کردم پیداشون نیست، که اصفهانی بودن؟
آقای کیانی بله.
پیداشون نیست، خواستم ببینم
از حاج آقا باید سوال
بله بکنم. ایشون مسئولیت های دیگری داشتن، در حوزه های دیگه مشغول کار هستن، یعنی فرصتی که ما بیشتر از محضرشون استفاده کنیم
بله.
این توفیق رو نداشتیم
بله. و این دو تا سوالی که داشتم اینه که حاج آقا جایگاه کتاب کنز العمال متقی هندی بله. و مؤلفش و همینطور جایگاه کتاب تفسیر بیضاوی و مؤلفش رو نزد علمای اهل سنت می‌خواستم و اینکه به اصطلاح شنیدم که در حوزه‌های علمیه برادران اهل سنت تفسیر بیضاوی تو ایران تدریس میشه، خواستم ببینم همچین چیز صحت داری یا نه. همین دو مسئله رو
ببینید، این که تفسیر بیضاوی از کتاب‌های مورد اعتماد آقایان اهل سنت است در روح شک شبهه‌ای نیست، که برای شما عرض کنم خود جناب آقای یافعی در باره او دارد که الامام اعلم العلماء الاعلام، آقای بیضاوی امام و اعلم علمای بزرگ ما هست، کتاب مرآت الجنان حوادث 692، و همچنین آقایان دیگر مفصل در رابطه با ایشون مطلب آوردن. اینکه این آقای بیضاوی که از شخصیت‌های بزرگ آقایان اهل سنت هست در روح شک شبهه‌ای نیست، بله. اینجا یا کتاب‌هایشون کتاب درسی هست یا نه الان بنده حضور ذهن ندارم، ولی در رابطه با کنز العمال متقی هندی مثل بهار الانوار ما هست، ایشون آمده کل روایات اهل سنت رو
فهرست کرده
جمع‌آوری کرده، اگر یک جا گفتن روایت ضعیف اینم آورده، گفته روایت صحیح هم از آورده. در حقیقت کتاب کنز العمال برای شما مرسلن میگن نقالی کرده، ان نقال کل بقال، بله جمع‌آوری کرده، و خیلی کم هست که خود آقای متقی هندی بیاد اظهار نظر کنه. کنز العمال از این جهتش خوبه که اگر کسی دنبال روایاتی میگرده همه را در یک جا جمع کرده، ولی جزء برای شما سرم کتابهای به قول معتبر آنچنانی که ما بیاییم بگیم که آقا در اختیار همه آقایان باشد، نه این به این شکلی نبوده. بله ما اگر سوال دیگری دارید برای شما عرض کنم در خدمت شما هستیم. بله چون آقای متقی هندی هم از اعیان قرن دهم هجری هم هست،
بله.
که ایشون تقریبا با شهید ثانی و اینها 975 هجری هست. بله
هست بود. بله آقای رجبی سوال دیگه دارین؟
نه فقط روی ماهتون از اینجا میبوسم.
بزرگوارم خدا جزای خیر
بدید. ممنونم، خداحافظ شما. تماس صدا. خب سلام. بله جناب خب آقای اسماعیلی اگه آماده هست که اگه نه جناب آقای توکلی آقای اسماعیلی هست. خب جناب آقای اسماعیلی سلام و مجدد داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام مجدد خدمت شما دارم جناب محسنی عزیز و محضر عزت استاد، هم یک بار دیگه سلام میکنم. حالا نمیدونم سلام علیکم رو جای کی خیر
باش بکنم شما دارم آقای اسماعیلی، خدمت
همه دوستان بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با توجه به اینکه من میترسم نکنه یه وقتی ارتباطمون مجدد قطع بشه، میخوام که این فضای نورانی و ملکوتی که الان من درش قرار دارم این رو ترسیم کنم برای بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت در هر کجای این کره خاکی که دارن صدای من رو از جوار حرم نورانی و ملکوتی مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام میشنوند. خوش باش دلا سرور حیدر آمد، تزویج ابو تراب و کوثر آمد، از خطبه عقد آسمانی علی لبخند به لبهای پیامبر آمد. عزیزان بیننده، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده امامت و ولایت، بهتون تبریک عرض میکنم. این شب سراسر نور و معنویت، پیوند آسمانی آقا امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه ما رو الان دوست دارم. چشم سرتون رو ببندید، هر جای این عالم که هستید چشم دلتون رو باز کنید، سوار بر امواج با من بیایید نجف اشرف. میخوایم از باب قبله، حضرت استاد شما خوب آشنایید با این فضا، از باب قبله از اینجا وارد حرم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشین. از این در که وارد میشی یک دفعه چشمانت میفته به این ایوان باصفای امیرالمؤمنین، همون ایوان نجف. اون شعری که همیشه تو برنامه‌مون گفتیم و همیشه زمزمه کردیم که ایوان نجف عجب صفایی دارد، حیدر بنگر که بارگاهی دارد. تمام شکوه و عظمت و بزرگی حرم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در این ایوان و در این گنبد و بارگاه طلایی و باصفا می‌بینید. جناب استاد، من لحظاتی پیش که وارد حرم بودم، چون نتونستم این ارتباط در واقع اجازه نمیدن تلفن همراه وارد بشه، در کنار زیدی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، همون کاری که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام کرد در محضر آقا امام هادی، هر اون چه که در محضر شما یاد گرفته بودم، شاگردی کرده بودم، عرضه داشتم به محضر آقا امیرالمؤمنین و آن چه که یاد گرفته بودم از ولایت ایشون، از آن چه که در تو بحثی که در محضر شما بودیم، عرضه داشتم که انشالله از ما بپذیرن. خدمت دوستان بیننده عرض بکنم، جدن از این لحظات برای من خیلی احساساتی شدم، اصلا نمیتونم حرف بزنم، چون وقتی نگاه هم به گنبد و بارگاه و به اون ایوان باصفای آقا امیرالمؤمنین میفته، اصلا توان وصفش رو ندارم، توان سخن گفتن ندارم. من نامم علیه، اما وقتی که در این فضای نورانی و ملکوتی قرار میگیرم و میخوام از علی اعلا بگم، زبانم الکن هست. فقط این رو میتونم بگم که آی عزیزان، آی شیعیان، آی محبان امیرالمومنین، آی اهالی شبکه جهانی ولایت که دارید صدای من رو میشنوید، ببالیم به خودمون، افتخار بکنیم که این عشق و ارادت و محبت به خداوند متعال تو دلای ما گذاشته که هر جای این عالم که باشیم، و اگر همه این عالم رو، زمین و آسمان رو به ما بدن، بگن ذره ای از عشق و حسد مؤمن رو از دل سر میداریم، همه این عالم رو بگیریم، هیچی حاضر این معامله رو بکنه. از آقا امیر المؤمنین علیه السلام درخواست بکنم، هم دوستان بیننده ای که هم دارم صدای من رو میشنم، به حق موضوع امیر المؤمنین خدا زیارت بازهای این حرم رو نصیبشون بکنه، به هر سوی های زور در کنار حرم آقا امیرالمؤمنین ایوان باصفای نجف این عرض ادب بکنیم، انشاءالله که خداوند همه ما توفیق بده که در مسیر راه بعثت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام باشیم. از شما خیلی ممنون،
خیلی ممنونیم جناب اسماعیلی، انشاءالله ناز و زیاره همه ما و بینندگان عزیزمون باشید و خوش به حال شما که حالا در جوار
ما هم زیارت کنید. آقای اسماعیلی، از طرف همه بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران عزیز، از طرف بینندگان عزیز اهل سنت هم اونجا انشاءالله زیارت کنید، همه ما را دعا کنید و همون وارد حرم مطهر میشید، در اون بالا اشعار ما لای ابن ابی الحدید سنی معتزلی را انشاءالله میخوانید، زمزمه میکنید، اونجا ما را هم یاد کنید. یا برق ان جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بارضک مودع، ای برق اگر به سرزمین نجف رسیدی از من به آن بگو، آیا ای نجف میدانی چه شخصیتی در تو مدفون هست؟
فی کبن عمران الکلیم و بعده عیسی یقفیه و احمد یتبعه. خبر داری که در تو شخصیتی همانند موسی بن عمران و پس از او عیسی و پس از وی احمد سلام الله صلی الله علیه و آله و سلم در تو نهفته است. تا اونجایی که ترون در قسمت جنوب هازا زمیر العالم الموجود ان عدم و سر وجوده المستودع لولا حدوثک قلت انک جائل ارواح فی الاشباح والمستنزع لولا مماتک قلت انک باستون باسط الارزاق تقدر فی العطاء و توسع. میگه ای علی، این نجف، این باطن عالمی است که از عالم عدم به وجود آمده و سر پنهان وجود در اونجا هست و اگر چنانچه حادث بودن تو و مخلوق بودن تو نبود، می گفتم اونی که ارواح رو در اجسام قرار می دهد تو هستی. اگر شهادت تو نبود، می گفتم آنچه که روزی بخش تمام خلائق هست تو هستی. یعنی همون تعبیر را که شاعر برای شما عرض کنم تبریزی ما داره، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. بله
بله، ممنونیم جناب آقای اسماعیلی. باید اونجا هم بگیم
حضرت پرستاد، من باید یک وظیفه‌ای دارم که باید اینو انجام بدم. خیلی از عزیزان حالا ما رو اینجا دیدن، دو نفر تحصیلان خیلی سفرش کردن، یک برادر روحانی پاکستانی که ساکن نجف اشرف بود، باورتون میشه وقتی که من روزی چه ذوق و شوق، دو تا بچه که کوچیک همراهش بود، یک دفعه بچه رو از بغلش راه کرد و من رو بغل کرد. یعنی اینقدر ذوق کرد بود وقتی که من روزی سلام بسیار بسیار ویژه برای شما دستمون گفت جا در کنار امیر المومنین همیشه دعا گو هستن و یک خواهر بزرگواری هم از بندر عباس در خود حرم من رو دید. ایشون هم خیلی اعتماد با داشت من به ویژه دعا بفرمید که برای فرزندانش دعا بکنید. خیلی دعا رو دیدن ولی دعا خیلی ویژه. من خواست من هم پشابه هستم به وزیجه هم عمل شدم و انشاءالله خود حتما بار
دوباردن. عزیزانی که اونجا هستن برای ما دعا کنن، مرکز اجابت دعا اونجاست.
امین الله فیانده و حجت علاه عباده انشاءالله اون زیارت من همینجا به جا میارم و میخونم مقامات بکنم نیابت همه همکران عزیز خوب در شبکه جهانی بگیرد شما اصطر بزرگ دعای مصطری عزیز و همه تندگان و ولایت جهاران.
ممنون،
بیش از این مزاحم نمیشم و
خدا نگهدار شما باشه. انشاءالله نازیاره همه ما باشید. خدا نگهدار شما و التماس دعای فراوان. سپاسگزاری میکنیم از مجری تمالا جناب آقای اسماعیلی که الله خدا توفیقشون دادن، مشرف شدن در آستان ملکوتی حضرت امیر علیه السلام در این شب مبارک. سپاسگزار هستیم و ممنون. جناب آقای توکلی بیننده بعدی ما هستن که از شهر کرد خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
سلام علیکم حاجی محسنی.
دوستان الان به ما گفتن که به از تالار ندای شیعه با آقای اسماعیلی بگید ما هم دعا کنن.
بله
بله، الان من دیدم پیامشون رو. بله
جناب توکلی سلام عرض می‌کنیم، مجددا در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محسنی، خسته نباشید میگم، همچنین خدمت حاجی
قزوینی. سلامت باشین.
عرض سلام و خسته نباشید و شاد باشم دارم به ما.
همچنین در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم در مورد این شبکه کلمه چند روز پیشه صحبت میکردم، دلم میخواست به خودشون زنگ بزنم اما دیدم اونقدر ارزش نداره که من بخوام هزینه کنم پشت خطمونم، حالا یا قطع هم کنم یا اینقدر نگرم دارن که قطع.
بله
چند وقت پیش آقای مدیر شبکه شما که ادعا میکنه و مدیر و دانای کلشونه، در مورد خلیفه سوم داشت صحبت میکرد، میگفت که روافض ایراد میگیرن به خلیفه سوم که چرا نزدیکا و خودش اقربای خودش سر کار گذاشته و منصبای داده به اینا. میگفت که خلیفه سوم عمل به قرآن کرده، خب قرآن سفارش اقربا و نزدیکانه کرده، اینم خب تمام سمتهای داده به نزدیکای خودش.
عجب.
آره این در مورد این. یکی هم دیروز بود داشت در مورد همین آیه خبیثات و اینه که زنان خبیثه برای مردان خبیث و طیبین برای طیبه برای طیبات و در این مورد داشت صحبت میکرد، یعنی میگفت که اگر پیغمبر طیب و پاک بوده همسرش هم طبق این آیه طیبه بوده. من نمیدونم این آقای خدمتی نمیدونه که زن فرعون طیبه بوده یا زن حضرت لوط که
خبیث بوده. اینا رو نمی‌دونید زیاد مهم نیست نوای توکلی بزرگوار.
حالا اینها این محدوده رو
قول ما دنبال این نیستیم که بخواهیم فقط از این قضايا اثبات کنیم کی پاکه کی ناپاکه کی هست اینها. ما برای حقانیت مذهب خودمون به آیات روایات و از خود کتب اهل سنت با سندهای صحیح استدلال می‌کنیم. ما اصلا نوبت به این قضایا نمیرسه. حالا اونها به قول چون دیگه بیکارن و حرفی ندارن برای زدن دنبال این هستن که قول ما یک استادی داشتیم ایشون تقریبا خیلی نسبت به مشاعره علاقه داشت. وقتی که جمع میشدن شروع میکردن شعر گفتن، مثلا میگفت مثلا توانا بود هر چه دانا بود آقا دال بده، اون مثلا یک شعری بگو اولش داله، وقتی تمام میکردن دیگه شعری نداشتن، میگو دددددددددد آقا ته بده، میگو تتتتتتتب به بده، دیده افتادن دیگه شعری ندارن بگن. اینا دیگه خلاصه میچسبن به این قضایا که آقا به این شکلی کنید برای ما. خیلی هم مذمت نکنید اینها را توکلی جان، این مقدار حق بدید. اینا وقتی دستشون خالیه هر برای زدن ندارن، خب مجبورن چیکار کنن.
من نمیدونم حاج آقا چی به این برنامه، من نمیدونم اگه یکی حرف برای گفتن داشته باشه که تو 2 دقیقه 20 دفعه میپره وسط حرفش تا 2 دقیقهش تموم بشه، اگرم حرفی نداشته باشه فقط تاییدشون بکنه که هی فقط میگن سبحان الله الله اکبر، 20 دفعه که تاییدشون بکنه 5 دقیقه هم طول بکشه قطعش نمیکنه. و آقای جهودی هم که خدا برکتش بده پوک پوک از مغز پوک. مثلا در مورد یه آیه دیروز داشت صحبت میکرد، میگه خداوند میگه من مولای شما و چه خوب مولای هستم، پس شیعیان که میگن یا مولا علی این شرکه این کفره. گفتم خب من مول علی رو مولای خودم ندونم، بعد شما به هر کی میرسید میگه مولانا فلانی مولانا فلانی، پس اگر مولانا اینا مولای شما هستن ما علی رو مولای خودمون ندونیم. از نظر پوزه بهشون که خدا برکتشون بده. در مورد یکی هم در دفاع از عایشه 2-3 روز پیش میگفت که حضرت عایشه خیلی دفاع کرد و در کنار قبر پیغمبر مود و حتی ازدواج هم نکرد، اشاره میکرد که حتی ازدواج هم نکرد و موند و از توحید دفاع کرد آقای سجودی. در مورد پیغمبر هم میگفت که حضرت عایشه اینش دفاع نکرد، در کنار قبر پیغمبر موند و دفاع کرد و ازدواج نکرد. یکی هم گفت که یا این موضوع خیلی خوبی بود، میخواستم بگم که آره که عمر گفته به علی، گفته بیننده گفت که عمر به مولا علی گفته شما عین اللهی، گفت ما هم چیزی قبول نمی کنیم، اگه 100 روایت هم جاری من قبول نمی کنم که علی عین الله باشه. عمر حسین نذاده اگه هم کردی می‌خواستن که در خونه شو.
بله این نمونه افراد خودشون ملائکه هستن.
بعد میاد بگی تو عین اللهی، گفتم خب اگه شما قبول دارید که لگد زده باشه ما اونو قبول نمی‌کنیم که عمر هم چی زده باشه. منتهی بیننده نتونست جواب بده بگه خب اگه قبول دارید که در خونه شو سوزونده ما این قضیه رو قبول نمی‌کنیم که عمر هم
چی
زده
باشه. خوبیه اینو تکذیب خوبی این برنامه اینه که چون بینندگان عزیز ما خودشون باید قضاوت کنن، برنامه شبکه بلایت رو میبینن، کارشناسا رو میبینن، صحبت عزت استاد رو مشاهده میکنن، اون برم نگاه میکنن، بعد صورت دیگه خودشون خدا همدشون ولاک داده، خودشون بهشون میزان داده که بخوان نگاه بکنن که چی چه میگوید و چقدر خلاصه مستدل حرف میزنه. اینا برای بینندگان عزیزمون کاملا حجته و مشخصه و لزومی نداره ما به قول آجا قدم سخت بگیریم نسبت به
خیلی هم سخت گیری نکنید عزیز من.
بذارید حرفاشو
بزنن. پولهایی که دارن میگیرن از عربستان سعودی و از جاهای دیگر باید حساب پس بدن برادر بزرگوارم. اگر من شما به جای اونها بودیم همین کاری که دارن میکنن میکردیم دیگه.
خیلی ممنون جناب توکلی.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. ممنون سپاسگزاریم. خب آقا فرصتمون تموم شد دیگه. حالا بخش پایانی هم که دعای حضرت عالی بود، اگه صحبت خاصی ندارید
دعا ان شاء الله این عزیزمون که از سرندج آمده بودن روی خط در رابطه با خم، حداقل تکرار برنامه رو بزرگواری کنن، ببینن یک کلمه خودشون رو چندین بار تکرار کردین عزیزمون. این طوری که حداقل عزیزان از بوشهر، بله بله، این تکرار برنامه رو این عزیزمون ببینن، بعد خودشون قضاوت کنن که یک جمله را چندین بار تکرار کردن، چندین بار.
بله.
و این روش، یعنی خود اهل سنت هم ناراحت میشن از این برخوردها. علایه‌حال شما برادر بزرگوارم، ملاک قرآنه. خب قرآن میگه مال جنگ بدره، شما بودین جواب اینه پیدا کن بیار برای ما. ما هفته آینده هم شب دوشنبه در خدمت شما هستیم عزیز دل من، که این آیه‌ای که مخصوص جنگ بدره چطور شما میخواد سرایت بدید به دیگر جنگ‌ها.
نه نه.
دوم کلمه غنیمتم کی گفته به معنای غنائم جنگی است؟ در لغت در تفسیر اینه. سه، اینی که در صحیح بخاری صحیح مسلم هست که در لؤلؤ خمسه، در انبر خمسه، در معدن خمسه، این در کجای قرآن آمده؟ اینها رو شما بزرگواری کنید پیدا کنید، بعد ما انشاءالله در خدمت حضرت عالی و دیگر عزیزان هستیم. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. قلب شیعیان، قلب مسلمانها، قلب مظلومان و مستضعفان را با فرجش شادمان بگردان. قلب نازنینش خدایا از ما راضی بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن نازنین وجود قرار بده. خدا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران به ویژه بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما. رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. و عزیزمون جناب آقای اسد محمود موسوی، مؤسس و متولی مسجد النبی لس آنجلس، که واقعا سالها در زندان آمریکا تحت شکنجه بودند و بعدا هم زحمات زیادی برای خدمت به اسلام و مسلمین داشتند و مدتها با مریضی دست پنجه نرم می‌کردند، دو سه روز قبل به رحمت خدا رفتند. خدا با آبروی محمد و آل محمد ایشان و همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت را غریق رحمتت بگردان. ایشون رو در کنار جد مطهرش امیر المؤمنین سلام الله علیه و در کنار سفره حضرت گرامی بدار. خدایا حوائج ما را برآورده نما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج ولایت یاوران و حوائج مورد نظر به حق محمد و آل محمد خدایا برآورده بگردان. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که فرصت رو در اختیار ما و شما بینندگان عزیز قرار داد و از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم و از همه همکاران عزیزم که بیشتر زحمات رو این بزرگوارا میکشن متشکر هستیم و امیدواریم خداوند توفیقاتشون رو زیاد بکنه و در پایان همه این مباحث در این شب مبارک و در این ایام خجسته عرض بکنین اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر. محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق. چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، یا انتقام خدا رو بگیم. ببین چی گذشته تو این انتظار، یا روی این زخم مرهم بذار. چیه کوله دارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.